شنوندگان محترم رادیو جوان هم بتونید.
آقای دکتر، به نظر شما با توجه به حالا حوزه تخصصی که شما در اون فعالیت میکنید، اگر بخوایم از منظر در واقع اتفاقاتی که افتاده در داخل کشور ما و توالی و تشابه اون هم با کشورهای منطقه هم کشورهای فرامنطقه، حتی میشه تا مثلا ونزوئلا این بردار رو کشید و ادامه داد، آیا تشابهاتی شما میبینید و به قول معروف نقاطی رو میبینید که میتونن با هم باشن و سیگنال ها و یا نشانه هایی به ما بدن از این ماجرا؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از به حضورتون که طبیعتا آن چیزی که ما شاهدش بودیم در خلال در حقیقت دو سه هفته اخیر که در کشور رخ داد رو نمیتونیم بخشی مجزا از همونجور که خیلی از به هر حال ناظران و تحلیلگران هم گفتن از بله. موضوع جنگ تحمیل 12 روزه اخیر علیه کشور بدونیم. من میخوام یه مقدار به گذشته تر هم برم، یه چیزی فراتر از موضوع جنگ 12 روزه، و اون هم در حقیقت اتفاقاتی هستش که متاسفانه رژیم اشغالگر قدس بعد از تحولات مربوط به 7 اکتبر و جنایت‌هایی که علیه مردم غزه در مناطق در حقیقت باریکه غزه به وجود آورد، میخوام نگاه رو به اون سمت برم که به هر حال نظم نوینی که از منظر صهیونیست ها و امریکایی ها در جهان باید شکل بگیرد، خب طبیعتا توسط اسرائیلی ها و صهیونیست ها بخش قابل توجهش رقم خورد در غزه، به دنبال این هستن و بودن متاسفانه با همراهی امریکایی ها و به ویژه رئیس جمهور این کشور که در 1 سال و اندی اخیر دست به اقدامات متعددی زد برای اینکه در حقیقت نظم نوینی که مد نظر اونهاست و به زعم اونهاست رو در سرتاسر جهان شکل بدن، با همون شعار معروف آیت مبنی بر ایجاد صلح در جهان با استفاده از زور. همونجور هم که اشاره کردید، در نقاط مختلف جهان و در قاره‌های مختلف ما این در حقیقت نگاه متاسفانه جاه طلبانه و متکبرانه و همگرانه آمریکا رو شاهدش بودیم. در ونزوئلا اخیراً دیدید که چه اتفاقاتی افتاد و تهدیداتی که علیه کولومبیا و کوبا در آمریکای لاتین در حال شکلگیری، علیه حتی اروپایی ها که هم پیمانان آمریکا هستند، علیه دانمارک و گرینلند ما اینو داریم میبینیم، و تحولاتی که در منطقه غرب آسیا داره اتفاق میفته که خب نمونه بارز اون رو در جنگ تحمیلی 12 روزه دیدیم و بخشی از اون و امتداد اون رو الان در تحولات و آشوب‌ها و ناآرامی‌های اخیر در کشور شاهدش هستیم که متاسفانه به اعتقاد بنده بخشی از تلاش‌های نه صهیونیست‌ها در حقیقت، نه اسرائیلی‌ها، بلکه خود آمریکایی‌ها، چون من معتقدم آن چیزی که اسرائیلی‌ها دارن انجام میدن در حقیقت بخشی از آن چیزیست که دولت ترامپ و ایالات متحده آمریکا به دنبال اجرای اون هست در همون چارچوب نظم نوینی که مد نظر اون هست.
بله. آیه دکتر، آیا شما قائل به این تئوری موزاییکی کردن منطقه با توجه به آنچه که ما در اطرافمون میبینیم هستید؟ و نکته دوم این که چرا این اتفاق یا این در واقع تئوری تو کشور ما نمیتونه به راحتی اتفاق بیفته؟ اون مؤلفه هایی که باعث این اتفاق میشه چه هست؟
قطعا نگاه امریکایی ها و صهیونیست ها این هستش که کشورهای منطقه رو به سمت تضعیفش حرکت کنه. حالا این تضعیف میتواند بخشیش به شکل تجزیه بعضی از کشورها باشه که خب شاهد اون در کشورهای مثل سوریه بودیم و هستیم، به سمت تجزیه این کشور در حال حرکت هم. در برخی از کشورهایی که شاید امکان تجزیه خیلی به اون صورت محقق نشه، قطعا به دنبال تضعیف اون نظام ها و رژیم های سیاسی خواهند بود و هستند در حقیقت. ولی خب این موضوع موزاییکی که اشاره میکنه قطع و یقین بخشی از سیاست آشکار آمریکایی ها هستش که در حال تحقق هر کشوری و هر نظام سیاسی و دولت و ملتی که در منطقه قرار باشد، اینها تهدیدی باشند برای نه تهدید امنیتی، چون برخی به مسابه تهدید امنیتی نگاه میکنند، نه، حتی اگر بخواهد تهدیدی در حوزه مسائل اقتصادی و در مسائل علمی و سایر ابعادی که بتوانند رژیم اشغالگر قدس رو تفوق داشته باشن به اون قطع و یقین آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به دنبال تضعیف اون کشورها و اون ملت‌ها خواهند بود. از این حیث ما معتقد هستیم که به هر حال بعضی از کشورهایی که در منطقه در حال همراهی هم هستند با آمریکایی‌ها و با صهیونیست‌ها، اینها به هر حال باید از این حیث نگران باشند که این دومینوی این تحولات به سراغ آنها هم، اگر نه در آینده نزدیک اما در یک در حقیقت آینده بالاخره میان مدت به سراغ آنها هم خواهد آمد. و در خصوص سوال دومتون هم فکر میکنم این رو اگر یه بار دیگه سوال دومتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم، از محضرتون پرسیدم که به نظر شما چرا در مورد کشور ما اون نقطه قوت هایی که جلوی این اتفاق رو میگیره چه هست و چه میتواند باشد؟ در واقع منظورم اینه،
من فکر میکنم شاید سه عامل رو میتونیم به طور بارز در نظر بگیریم از نقاطی که به طور آشکار در طول این سالهای اخیر به ویژه در جنگ 12 روزه و الان در این آشوب های تروریستی نتونستن محققش کنن. قطعه یقین میتونه سه عامل جدی و مؤثر باشه. یه دونه تردیدی در این نیست که رهبری رهبر معظم انقلاب هست. این رو به هر حال فارغ از موضوعات و شعارگونه باید گفت، این رو واقعا رهبری و نوع نگاه ایشون به تحولات جهان، منطقه و مسائل مربوط به ایران یک نگاه کاملا استثنایی است. وقتی در میان رهبران منطقه و حتی سایر جهان مقایسه میکنید، واقعا میبینید یک نگاه و یک اندیشه و یک حکمرانی سیاسی منحصر به فردی به حضرت آیت الله خامنه ای دارن که این در حقیقت خودش رو متجلی کرده در رهبری ملت ایران. نکته دوم که شاهدش بودیم در جنگ 12 روزه و الان هم داریم استمرارش رو میبینیم، انسجام مردم ایران هست در این جنگ 12 روزه. خب بگمان اینها این بود که یه مدت 6 ماهی از جنگ گذشته و اون حالت انسجامی که معمولا در جنگ ها به سراغ ملت ها میاد با عوامل اقتصادی و این مشکلات معیشتی تا حد زیادی فروکش کرده. خب این رو هم ما شاهدش بودیم که دچار اشتباه شدن. درسته در بعضی از روزهای اول حرکت های اعتراضی شکل گرفت، مردم نگرانی های خودشون رو نشون دادن در آمدن به صحنه، اما به سرعت با مشخص شدن پشت پرده و حمایت های ترامپ از این آشوب ها، خب خود مردم هم صف خودشون رو جدا کردن و در ماجرای وقتی ما 2 روز قبل 22 دی ما هم ما شاهد این بودیم که اون انسجامی که 6 ماه قبل شکل گرفته بود، نگاه اینها اون بود که این انسجام به سمت اضمحلال رفته. شاهد این بودیم که دوچار یک شکل گیری جدید دوباره این انسجام شده. و نکته سوم هم موضوع اقتدار نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و مسلح ماست. ما در جنگ 12 روزه این رو دیدیم، در چارچوب توان موشکی نیروهای مسلحمون دیدیم، الان هم در خلال این آشوب‌های چند روز اخیر هم این رو در چارچوب و در خلال اقتدار و جانفشانی نیروهای امنیتیمون در صنوف مختلفشون، از نیروهای سپاه پاسداران تا نیروی انتظامی تا نیروهای بسیج و نیروهای امنیتی، این رو دیدیم. اینها نکاتی هستش که هیچ وقت به نظر من مورد توجه و مورد ارزیابی دقیق مقامات غربی، مقامات آمریکایی، صهیونیستی و حتی مشاوران اونها و حتی مشاوران ایرانی اونها، به هر حال مستحضر متاسفانه بخشی از مشاورهایی که به این افراد و مقامات داده میشه توسط بعضی از مشاورین در حقیقت خودفروخته و وطن فروش ایرانی و ضد ایرانی هستش که در حال به هر حال مشاوره دادن هستن، حتی اونها هم در حقیقت غافلن و واقعیت های میدانی ایران و حقایق ایران رو و پیچیدگی ملت ایران رو و پیچیدگی ساختارهای اداری و تشکیلاتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران رو درک نکردن و این خودش میتونه از نقاط قوت ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با این چالش هایی باشه که در هر کشور دیگر شاید اگر در خاورمیانه یا آمریکای لاتین یا کشورهای دیگر رخ میداد قطع و یقین منجر به سقوط نظام های سیاسی اینها میشد.
درسته. آقای دکتر، فکر میکنم که نه فقط برای من، بلکه برای همه ناظران داخلی و بین المللی، به ویژه از بعد از اتفاقات 7 اکتبر، اون هیمنه پوشالی و اون هژمون ایالات متحده و حتی رژیم صهیونیستی دیگه مثل سابق نخواهد بود. حالا با توجه به اون قضیه و اگر کمی ابعاد این تابلو پیش رومون رو بزرگتر بکنیم، شما سمت و سوی اتفاقات رو چگونه میبینید ناظر بر آنچه که داره در منطقه میگذره، چه از ابعاد فروملی و چه از ابعاد فراملی، و ناظر به آنچه که در واقع علم روابط بین الملل بهش اشاره میکنه؟
بله، ببینید، به هر حال درسته که در جنگ 12 روزه هم الحمدلله صهیونیست ها و آمریکایی ها هم موفق نشدن اون چیزی که مد نظرشون بود اعمال بکنن، اما خب به هر حال واقعیت این هستش که ما با متاسفانه با یک نظام بین المللی الان مواجه هستیم که بخشش در اختیار قدرت های مثل آمریکاست، قدرت هایی که در حقیقت نظم بین الملل رو به سمت یک فضای جنگل پیش بردن، و با نهادهای بین المللی مواجه هستیم که متاسفانه بی عملی خودشون رو هم نشون دادن.
چه در استانداردهای دوگانه هستن اصلا.
بله بله، حالا اون کشورهای غربی که متاسفانه در حقیقت خیلی هاشون توان در حقیقت مقابله، و حتی بعد از کشورهای اروپایی که ما دیدیم مثل اسپانیا، مثل ایرلند، خب اینا کشورهایی بودن که در ماجرای غزه صداشون خب خیلی مناسبتر از خیلی از کشورهای دیگر اروپایی بلند شد. اما به هر حال واقعیتش اینه که متاسفانه به دلیل هیمنه آمریکایی ها و سازمان های بین المللی و همچنین بیعملی سازمان های بین المللی نشون داد که حتی این کشورها هم متاسفانه توان اقدامات مؤثر و جدی رو ندارم. من معتقد هستم که ایالات متحده آمریکا قطع و یقین به سیاست های متحورانه خودش و این ساختار جنگلی کردن نظم بین المللی قطع و یقین ادامه خواهد داد. هرچند معتقد هستم که ما باید با هوشمندی در کشورمون مراقب باشیم، اینها رو به هر حال رصد بکنیم. حالا این که ما میگیم آقا یک به هر حال راهپیمایی در 22 دی ماه شکل گرفت، الحمدلله تونستیم این رو بالاخره سر جای خودشون بنشونیم، آشوبگران تروریسم، درست صحیح، اما به هر حال نباید فراموش بکنیم که اینها همونطور که 47 سال به دنبال سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و مبارزه علیه ملت ایران در چارچوب‌های مختلف، از تروریسمی که در دهه 60 علیه مردم ایران انجام شد تا جنگ تحمیلی تا محاصره و مجازات‌های ظالمانه اقتصادی، قطع و یقین بدانید که همچنان به این تحرکات خودشون ادامه خواهند داد. اما اون چیزی که مهم هست این هستش که ملت ایران به انسجام خودشون پایبند باشن، ادامه بدن، نیروهای مسلح ما همچنان اقتدار خودشون رو حفظ کنن، توان تسلیحات و موشکی خودمون رو حفظ کنیم، و ذیل محور رهبری در حقیقت هم ملت، هم قوای سیاسی کشور، جریان‌های مختلف کشور و نیروهای مسلح این وحدت خودشون رو حفظ بکنن انشاء. که بدون تردید وعده الهی برای به هر حال حزب الله هست و برای کسانی هست که خدای متعال رو نصرت و یاری خواهند کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما دکتر، ممنون که با ما همراه بودید، باهاتون خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید، متشکرم، خدا نگهدار شما.
خداحافظ شما باشه. گفتگوی کوتاهی بود با جناب آقای دکتر سید رضا قزمینی، فعال و کارشناس حوزه روابط بین الملل.
تو خاکت تشنه عشق، دلت دریای امید، شبیه تو این دنیای کوه، خسته کی دیده یه کوه، خسته کی دیده، کی مثل تو این تاریخ زمین خورد و بازم پا شد، کدوم صحرای تبداری یه شب بارید و دریا شد، یه شب بارید و دریا شد. همیشه آغوشت برام اقیانوسه، چشات آروم و نگات آروم و غم تو کابوسه، فدای خاک تو تمام جان من، توی دنیام و توی فردام و توی ایران من. تو اون سری که دستاشو به سمت آسمون برده، همون اروند مغروری که زخم از این و اون خورده، مثل مادر پر از عشقی پناه بچه هات میشی، دلت مغرور و آرومه با این که توی آتیشی.
همچنان شنونده ویژه برنامه برای ایران هستید و مجدد در بخش انتهایی همراه میشیم با همکار خوبم، یکی از به حال عزیزان رسانه‌ای که خودشون هم ثابت قدم در مسیر ایران هستن و هم قدم با شما. خانم عشقی نیا، سلام مجدد.
سلام ویژه بر شما، عصر شما بخیر. اگر بدانید در این هوایی که سرد هست، آسمانی که مینه ابری هست، من با چه سوژه عزیزی همراهتون هستم. بذارید اول صداتو بشنوید. مجدد آمریکا، مجدد اسرائیل. خانم
ماشاءالله، فکر کنم که همسن و سالم باید باشن.
صحبت کنم. نفس تقیه تنه. اینجا داری وجب میگیری و اینجا داری شعار میگی. اسم شما چیه؟
مهدیار.
آقای مهدیار، انشالله مهدیار امام زمان باشی. گل پسرم چند سالته؟
10.
ماشاءالله. یک کوچولویی رو دستش گرفتی تو دسته. چیه؟
زینب.
چه نسبتی با تو داره؟
خواهرم.
خواهرته. هم مردی تو شعار دادن، هم یه برادر با غیرت تو حفاظت از خواهرت. با چی اومدی امروز؟
با مادرم.
با مادر اومدی؟ ده. از کی تو الان تو این مسیر هستی داری پیاده روی میکنی؟
از 16 ساعتی.
از 16 ساعت؟ آهان جان، از خیابون 16 آذر گفتم 16 ساعت چیکار میکنی؟ از 16 آذر تا اینجا اومدی پیاده؟
بله.
سرما اذیتت نکرد؟
نه.
این همه التهاب اذیتت نکرد؟
نه.
با چه اسمی اومدی؟ بگو پسرم، بگو، خجالت نکش، بگو بگو.
به خاطر حمایت خونه شهدا
اومدی اینجا؟
بله.
این شعارا رو چجوری میدی؟ به من بگو.
از ته دل.
کدومی که از این شعارها رو خیلی ویژه دوست داری جهان بشنوه، خیلی ویژه دوست داری دنیا بشنوه و تکرار کنه با تو؟
مرگ بر اسرائیل.
ماشاءالله، مرگ بر اسرائیل. اما مادر جوانه، حال شما؟
ممنونم.
هزار ماشاءالله.
علامت باشه.
واقعا تربیت بچه از خود آوردن بچه مهمتر و سخت‌تر.
علامت باشه. امام زمان کمکتون.
حتما همینطوره انشاءالله. چند سالتونه؟
من 36 سالم.
زنده باشید انشاءالله. بچه ها امروز با چه حال و هوایی اومدن؟
با جون و دل. روز اول، روزه که برای حمایت بود از این از پلیس و نیروهای انتظامی نتونست بیاد، سرم خیلی ناراحت بود. میگه امروز با عشق و جون و دل هر جوری نشی خودمون رو رسوند.
هیچ وقت ممانعت نکردید از اینکه بچه‌ها صحنه‌های خشونت‌باری که تو این روزها بود نبینن، تو این مراسمات حضور پیدا نکنن، تو اون دنیای کودکانه خودشون باشن؟
نه، اتفاقا باید دور و برشون رو خوب بشناسن، آدمای دور و برشون رو ببینن راستیه، درستیه،
حقیه، باطل چیه. و تو این جنگ ترکیبی که جنگ عجیب و غریبی هست، تاکتیک های ضد به حال تاکتیک های رسانه های معاند، یک تربیت مادران شما.
سلامت باشه.
تربیت با چه چیزی قرین شد برای بچه ها؟
خوبم، ایشالا آخر عاقبتشون به خیر باشه. من همیشه از شهدا اومدم اینجا فقط همین رو میخوام، میخوام راهشون رو ادامه ببرنم.
از اینکه خدایی نکرده، حالا بعد گفت که خوشبختانه البته، ولی شما به حال مادر هستید، یک روز این لباس شهادت بر قامت پسر شما یا دختر شما باشه چی؟
با افتخار.
واقعا از ته قلب میگی؟
بله بله، با افتخار. الان بالاخره امروز آدم احساس ناامنی شاید یکم میکرد، ولی این با افتخار اومدیم اگه در این راه شهید بشیم.
چه عهدی بستی با این شهدا؟
هوامونو داشته باشم، هوای کشورمونو داشته باشم، ما تا جون تا پای جونمون در راهشون ادامه میدیم.
الهی آمین، الهی آمین، الهی آمین. گل به سر ما همچنان بفهمید، شعارتون رو بدید، بفهمید جلو خانم امجدیاری.
بله بله دارم میشنوم. بله ماشاءالله.
و انشاءالله داریم میریم به سمت معراج شهدا. توکل به خدا یه غروب خیلی خاصی هست، یه غروب خیلی دیجی هست. حقیقتا باید دیدین رستاخیز مردم پایتخت رو که به اتفاقی دوباره در این حضور ویژه امروز در دیما خلق کردن.
درود بر شما خانم عشقینیا، خیلی متشکرم ازتون. حقیقتا تمام گفتگوهای امروز شما با نسل جوان این نور رو در دل همه مردمان روشن کرد که نسل آینده ایران در دستان خوب جوانان و خوب فرزندان است. سپاسگزارم از شما و با شما در بخش انتهایی گفتگومون خداحافظی میکنم و همچنان در جمع شما عزیزان هستیم. امروز از وطن میگیم، وقتی با تمام توانمون نام ایران رو زمزمه میکنیم، میگم من اگر سروده باشم وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی.
سلام بر ایران و سلام بر تک تک شهدایی که در این چند روزه از به شهادت رسیدن. خواستم بگم که من میدونم که شما زنده اید رو ما رو رویت میکنید و ما قاعدتا و حتما راه شما رو ادامه خواهیم داد و یادتون رو زنده نگه میداریم. سید جاسم موسوی از اصفهان زیبا.
شهدای عزیز، شما قهرمانان ملی کشور ما هستید و ما به شما افتخار میکنیم و مایه فخر و مباهات ایران کهن هستید. روحتان شاد، نامتان تا ابد جاوید باد.
شهدا جان خودشون رو برای ملت عزیزمون فدا کردن، جانمون فدای خانواده شهدا. واقعا شهدا برای مملکت جان خودشون رو در کف دست گرفتن و رفتن از این که ما اینجا آسوده باشیم، ما دشمن رو به مملکت خودمون راه ندیم. انشالله که همه شهدا با امام حسین مشهور بشن.
سلام، جمله‌ای که تقدیم به شهدا میکنم اینه: شهدا ما قدرتون رو میدونیم، ما راهتون رو ادامه میدیم و همواره جانفشانی های شما و ایثار شما به یادمون هست و راهتون رو ادامه خواهیم داد و همچنان ایستاده و پابرجا هستیم.
درود به همه شما رفقا، دوستان خوب شنونده. به لحظات پایانی این برنامه میرسیم و تنها مطلبی که میشه خانم امجدیان گفت واقعا عرض ادب و احترام هست و قدرشناسی و قدردانی از این مردم فهیم و بزرگ ایران که حماسه اتحاد و همدلی و شعر و شعور رو با هم در جای جای کشور به نمایش گذاشتن.
دقیقاً.
و واقعا بی‌نظیرن مردم ما.
دقیقاً آیه قاسمی فر، مردم خوب میدونن اگر در این حدود 3 ساعت ما هم از نوای ایران باهاشون هم نوا شدیم، همه حرفهاشون خیلی خوب در رسانه ملی مطرح میشه. به عنوان یه جوان بگم، از رادیو جوان بگم، رادیویی برای خود جوونا، هر مسئله و مشکلی که جوانا ممکنه این روزها باش دست و پنجه نرم کنن، موضوع اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هر مسئله، اینا مسائل درون خانوادگیه. اگه من دارم این حرفو میزنم نفسم از جای گرم بلند نمیشه. منم جوونم، منم تازه تشکیل زندگی دادم، منم با دغدغه‌های شما آشنا هستم. میدونم اگر الان در آستانه عید بزرگ مبعث خیلی از دختر خانم آقا پسرها قرار تشکیل عهد عاشقی خودشون رو بدن، باید یک پشتوانه اقتصادی خوب داشته باشن. مسئولین عزیز، دوباره روی صحبتم با شماست. این جمعیتی که امروز دیدین و مشاهده کردین برای پرچم سرنگ و پر افتخار جمهوری اسلامی ایران گرد هم جمع شدن، برای تشییع خون پاک شهدا. قدردان باشیم و براشون تا پای جان تلاش کنیم به امید خدا.
همراه شما بودیم، با همین لحظات رو سپری کردم، سپری کردیم در واقع، چرا تکی شد. امیدوارم هر جا که هستید وقت و عاقبتتون به خیر باشه، اتفاقای خوب براتون بیفته. ما همیشه بدهکار این مردم هستیم، اما در مقابل اون کسایی که تصمیم گیر و تصمیم ساز هستن برای حل مشکلات این مردم، صاف و پوچکنده و روک بگیم که ما همیشه طلبکاریم، چون لیاقت این مردم بهترین هاست. امیدوارم همه اونها هم برای این مردم حد اکثر توانشون رو به کار ببرن انشالله. متشکرم خانم جدن، با شما خدا
قوت آقای قاسمی فر، خیلی متشکرم، سلامت باشید. و اما کلام پایانی ما در ویژه برنامه برای ایران، هیچگاه خداحافظی نیست. از ایران گفتیم، از مام میهن سرودیم، وطنم تنم چه باشد که بگویم تنی تو، که تو جانی و سراپا همه جان روشنی تو.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ای، چه سفرها کردی. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ای، چه خطرها کردی. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود، خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای آن که خانه خوبان شود، رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای خواندن این قصه عشق به خاک، خون دلها خورده ایم، خون دلها ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ایم، رنج دوران